بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی که شروع کردیم راجع به لزوم یا عدم لزوم، لزوم فحص در شبهات موضوعی است. این رو هم می دانید که ما شبهات حکمیمون محدوده، چون معمولا نصوص مبین داریم. یه شرب توتونی پیش بیاد، یک معامله جدیدی پیش بیاد که ما شک بکنیم، وگرنه عموم موارد حکمش توسط خداوند متعال حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بیان شده. ولی شبهات موضوعی اینجور نیست، یعنی من و شما در شبانه روز با ده‌ها شبهه موضوعی مواجه میشیم. هر ساعتی در یه حادثه ای شبهه موضوعی پیش میاد. بحثی که بود این بود که آیا ما میتونیم به راحتی در شبهات موضوعی براعت جاری کنیم، اصالت و طهاره جاری کنیم؟ اینم بهتون بگیم دوستان، براعت که میگیم نماینده همه اصول مرخصه، اصل حلیت، اصل طهارت، اصل عدم زمان، در واقع نشان از همه اینهاست. حتی استصحاب عدم، اینا گاهی هی بخوام پشت سر هم بگیم ای طول میکشه، بعد کسی ناشی باشه فکر کنه اینا خصوصیت داره. نه، مراد اصول مرخص. آیا میتوانیم در شبهات موضوعی قبل از فحص اصول مرخص جاری کنیم یا نه؟ باز اینم بهتون عرض بکنم، ما فرضمون اینه که مسلک براعت رو پذیرفتیم، و الا کسانی که میگن اصلا در شبهات باید احتیاط کرد یا در شبهات موضوعی باید احتیاط کرد، ما با اونا بحث نداریم. ما با کسانی بحث داریم که پذیرفتن که میشه براعت جاری کرد. اختلافی که هست اینه، قبل از فحص یا فقط بعد از فحص. اینم باز توجه دارید که بعد از فحص دیگه همه پذیرفتن که میتونه جاری کنه. انما سخن قبل الفحص. پس نگاه دست من میکنید، بعضی دوستان دیر اومدن، این چند روز آینده محور بحث ما لزوم یا عدم لزوم، بلکه در برخی از موارد جواز و عدم جواز، ممکنه برسیم به عدم جواز فحص. لزوم یا عدم لزوم، مواردی جواز یا عدم جواز فحص در شبهات موضوعی قبل الفحص، اونم بر مبنایی که اصل براعت رو بپذیریم، و الا نپذیریم که اصلا بعد از فحصش هم نمیتونیم جاری کنیم. خب مستحضرید که عرض کردیم روز چهارشنبه به مشهور نسبت داده شده که بزرگان فقه غیر از دماء و فروج قائل هستند به جریان اصول مرخص قبل از فحص. تازه من دارم بهتون عرض میکنم به مشهور نسبت داده شده، وگرنه در کتابها میبینید که میگن مشهور، یعنی این تردید رو هم بر میدارم، میگن مشهور اینه. بر همین اساس شما میدونید که علما میگن فحص از نجاست لازم نیست، فحص از مقدار مسافت لازم نیست و هاکذا. در مقابل مشهور اینجا بود که دیگه بحثمون تمام شد. ببینید در مقابل مشهور نظرهای مخالفی هم داریم. مثلا بعضی ها در باب خصوص طهارت و نجاست گفتن که فصل لازم نیست، اما غیر باب طهارت و نجاست ولو دماغ و خروج هم نباشه ها، یه خوردنیست، آشامیدنیست، یا مثلا خمس و سهم زکات فرمودن باید فحص بکنه. برخی ها، یکی از فقهای معاصر یه بحثی داره که در باب قتل، میدانید که اگر قتل در اشهر حرام انجام بشه یک سوم دیه اضافه میشه. یک کسی 29 جماد ثانی 30 جماد ثانی کشته بشه، تا روز اول رجب کشته بشه خب فرق داره. یه پرونده بود همین چند وقت پیش، یه بنده خدایی بود تو همین جاده قم و کاشان کشته شده بود. بعد پدر مادرش، من خبر داشتم، اصلا خبر نداشتن از این. سالها بود پدر مادر جدا شده بودن، پدر یه جا مادر یه جا، پدر زن گرفته بود، مادرم شوهر کرده بود، شاید مادرم مرده بود، من چون حیات مادرشو نمیدونستم. این بنده خودم آمده بود در این قسمت قم و کاشان و اونجا، معتادم بود، معتاد خراب. بعد یه روز میاد از خیابون رد بشه بره اون طرف، شانس اون ورثه رو ببینید. بنده خدا یه ماشین بهش زده بودی که از متمولین درجه یک کاشان، که خب این خب چیز. بعدش هم دقیقاً روز اول رجبم بهش زده بود. خب بعد زنگ زدم به پدرش که با ما یه نسبتی هم داره، که برای همچون بچه شما، ایشون هم چند وقت فکر کرده بود تا فهمید داره همچون بچه داره. بعد آمده بود، اولم خب قاتل یکی از متمولین که همونجا فوری چک کشیده بود، حال بعضی ها بهت میزنن اصلا میخوان، تقاضام دارن که کمکشون هم بکنی. اون نه، اونم اول رجب، این اتفاقی. خب این 3-4 مؤلفه و خب دیش حالا هر مقدار بود یادمی، یک سوم اضافه شده بود. ببینید این معاصر میفرماید که اگر شک کنیم که این قتل در ماه حرام بوده یا غیر حرام، فقط هم متوقف بر اینه که یه تقویم نگاه کنیم، مثلا یه فحصی بکنیم، خب میتونیم بگیم اصل عدم دخول شوال، اصل عدم دخول رجب دیروز 29 جمادی بوده مثلا، حالا امروز اول رجبه یا آخر جمادیه نمیدونیم، نمیخواد فحص بکنیم. شبه هم شبه موضوعی است دیگه، چون وضعیت. حالا بعضی وقتا فقط باید تقویم رو نگاه کنیم، بعضی وقتا اگر آخر رمضان باشه تقویم بنای سال حل بکنه، اون دیگه باید جهات خوش. فصل لازمه یا نه؟ ایشون میگه فصل لازمه، بالاخره این همه دیه رو شما میخواد بگیرید یا میخواد نگیرید، حالا هر کدامش فصل باید انجام داد. همینطور دوستان در موارد ریز، مثلا بعضی ها اینو میبینید در کلمات بزرگان، از جمله مرحوم اشرف عبدالکریم حائری در یه جایی داره، در کلمات آقای خویی هم من دیدم، ولی اخیراً گشتم پیدا نکردم کجا بوده، کجا دیدم، آدرسی هم که دادم آدرس کاملی نیست. ایشون میگه که داریم رگه های از فحص رو میگیم ها، ایشون میفرماید که مواردی هست که اصلا نمیشه گفت فحص. آخر ببینید بحث در اینه که فحص لازمه یا فصل لازم نیست، باید خودش روشن بشه. مثل که آدم یه دفعه نگاه به دستش بیفته بیان دستش خونیه. این دیگه ببینید، بعضی ها گفتن بعضی از نگاه کردنها یا مثلا پرسیدنها بهش فصل اصلا نمیگن. به عبارت دیگه اون موارد نمیشه بگی من شبهه دارم. مثلا همین که چراغ رو بزنیم متوجه میشیم که خیسی دستمون خیسی آبه یا خونه مثلا، یا فقط کافی از خانم سوال کنیم که خانم این لباس که مثلا مال بچه است پاکه یا نجسه. اصلا گفتن این که بهش نمیگن فحص تا شما بگی که آقا من مأمور به فحص نیستم. به عبارت دیگه نمیشه گفت من اینجا شبهه دارم، شک دارم، فحص لازم نیست. حالا اینا دوستان دیگه شما ها باید داوری کنید، یعنی به ایمان عرف. جایی که آدم با یه نگاه، با یه سوال، با یک روشن کردن کلید برق، این میشه گفت اینجا مورد شبه هست. انا فی شبهت موضوعیه و فصل لازم نیست. اصلا این شبهه نیست. در باب نماز بعضی دیدم استفاده کردن، گفتن دیدید که اگر شک کردید یه لحظه فکر کنید، درسته؟ میگن یه لحظه فکر کنید، اگر به هیچ طرف نرسیدید مثلا فلان، اگرم رسیدید فلان. بعضی فقها دیدم به این خاطر میخوان بگن که به محض اینکه انسان به ذهنش خطور کنه اینو نمیگن شک، اینو نمیگن شبهه، تا بعد مثلا بگه من شک دارم بنا رو میذارم بر چهار. بله اگر یک لحظه تو ذهنش رسید که من رکعت سه هستم یا چهار، مثلا یه چند ثانیه هم فکر کرد، به هیچی نرسید. معمولا آدم میتونه ببینه حجم فکرایی که تو نماز کرده چقدره. اگر خیلی فکر کرده رکعت چهارمه، اگر کمتر رکعت سومه. ولی خیلی از این جهت هم هرچی فکر کرد از مقدار فکرایی هم که تو نماز کرده نفهمه رکعت چندمه. بعد میگن حالا انت فی شک، انت شاک، بنا رو بگذار بر نمیدونم بیشتر کمتر از حرفا. یعنی ببینید میخوان بگن اصلا شک شبهه. بله حالا مثلا اگه بخوام پیاز داغش کنیم دوستان، حرفای حائری رو فرض کنید یک کسی یه مطلبی رو بلد نیست، فقط کافیه مثلا رساله رو باز کنه سری نگاه کنه، میتونه بگه من راجع به این مسئله شبهه دارم. یا اینکه شبهه بعد از اینه که به رساله، به تحریر، به عربه مراجعه کنه، به دفتری که دوتا مرجع هم زنگ بزنه چیزی آیدش نشه، بگه من راجع به این مسئله شبهه دارم. یا مجتهده، مقلد نیست، خب هنوز هیچ کار نکرده، خب فکر کنه حل میشه، بگه من راجع به این مسئله شبهه دارم. ولی اگر یه مقداری کار کرده حل نشده میگن شبهه. بعضی هم ببینید از این نکته خواستن استفاده کنن، بگن که مواردی که با اندک تأمل، با یک سوال، با یک نگاه کردن حل میشه، اینا رو نمیشه گفت شبهه. ولذا اینا تخصصا از شبهه موضوعیه بفرمایید خارجه. غیر از اینها شبهه است، خب فحصم لازم نیست. خب این خیلی مهمه، اگر بتونیم اینو دوستان به یه جایش برسونیم و بعد مثلا یه کمی هم منضبطش کنیم. هنوز خیلی تک و پهنه اینجوری. حالا این مثلا باز این ببینید یه مصادیق روشن داره، ولی خیلی از مصادیق مشتبهه که این اگه اینجور باشه شبهه هست یا نه، اگه اونجور باشه شبهه هست یا نه. اگر بشه اینو به یک انضباطی رسون خب میتونیم استفاده کنیم. ولذا عرض کردم ببینید بعضا میگن این موارد که با یه ذره تفحص حل میشه اینا از اون مواردی حتی تستبینه. چی بود روایت مسعده؟ امام فرمودن الاشیاء و کلها علا ذالک حتی تستبین یا یستبین یادم نیست او تقوم بها البینه. اشیاء بر شما جایزه تا روشن بشه. اینا از موادی که روشنه که اشکال داره، با یه سوال حل میشه. اینا از موارد استبانه است، نه از موارد شبهه. ادامه شو بخونید.
کل شاید لکه حلال حتی تعلم انه اون حرام.
خب مفهومش چیه؟
ندانی
یعنی چه؟
همون
یکه نه کلمه شبهه، لذا گاهی میگیم شبهه گاهی میگیم شک. حالا به احترام شما از این بعد میگیم عدم العلم، یعنی از این بعد قول نمیدم بگم اینه. بله شما اگر فکر کنید ما رو کلمه شین و به و ه با معنایی که داره حساسیم، این توهمو نکنید. همون بحث عدم العلم، چون در روایات ما بعضیش عدم العلمه، خیلیش عدم العلمه، ما لا یعلمون، خیلیش ما حجبه، یعنی آنچه که علمش رو خدا از بندگان نگه داشته، خیلیش هم شکه. روایات استصحاب و اینا مورداش چیه؟ شکه. حالا شبه هم تو باب نکاح داریم کلمه شبه، ولی همه اینها اشاره داره به عدم العلم.
آیا
ما
عدم العلم نیستیم؟ ما وقتی دست شبه رو بذاریم بریم آدم شک میکنه که شبه هست یا نه.
خب
ولی وقتی من دستم خونه میبینم خون اومده یا نه، واقعا علم ندارم.
ولی علم اقتضاییه، یعنی شما اینجا چون همه زمینه ها آماده است نمیتونی بگی من نسبت به این مورد علم ندارم. زمینش آماده شده میتونی بپرسی. اینم نگاه کنید. حالا من شاید اینا رد کنم ها، گوش میکنید. حالا چون داریم به اصطلاح نقل میکنیم باید خوب نقل کنید. همون بحثی که گاهی در فقه و عرف گفتیم، بعضی واژه ها وقتی که مفردن به کار میره یک معنا داره، یه حدود داره. وقتی در دلالت تصدیقی میاد یه حدود داره. شاید شما عدم العلم را، دوستان دقت کنند، شاید عدم العلم را مثلا فرض کنید من تو دستم یه چیزی گذاشتم، نمیدونم تو دستم انگشتر مثلا یا یک مهره، نمیدونم هم چیه، هم تو دست کردم رو زمین برداشتم. آیا من انگشتر برداشتم یا یه مهره برداشتم؟ با اینکه میتونم دستم رو باز کنم، بفرمایید یه نگاه بکنم میتونم بفهمم این مهره است یا انگشتره. اینجا میتونم بگم من نسبت به آنچه که در دستم دارم شک دارم، علم ندارم چیه. اینا من کمک شما بکنم. ولی عدم العلم وقتی در دلیل توسط شارع عقص میشه، میگه رفع چی؟ مالا یعلمون. و ما میدونیم شارع نمیخواد تنبل پروری کنه که دیگه مالا یعلمون اون جاهایی که به راحتی آدم میتونه نگاه کنه بفهمه شامل نمیشه. لذا دو تا باب ما در فقه و عرف داریم، یکی مرجعیت عرف در مفاهیم تصوری یعنی جدا از دلیل، یکی مفاهیم واژه ها در دلالت چی؟ تصدیقی و ترکیبی. و اینا دوستان الزاماً مثل هم نیستن. مثالی که بارها زدیم حفظتون شده، رجل یعنی مرد، نه زنو میگیره نه آمنو، یعنی مردانی که ایمان آوردن در گذشته. ولی وقتی این آمنو میاد در یا ایها الذین آمنو، زنو میگیره، مردو میگیره، خنثارو میگیره، ممسوحو میگیره، جن رو میگیره، چون اینا هم تکالیف دارن دیگه. اینه که ممکنه کلمه شک، شبه، عدم العلم در وقتی که مفردن نگاه میکنین، حالا اینجا دوستان دونید چقدر واقعا آدم باید احتیاط کنه در خورده با نصوص. مثلا شما برید کلمه شک رو از راقب نگاه کنید، یا شب مثلا زبیدی ببینید چی گفته، فیروز آبادی چی گفته، میخواد چیکار کنید با این کاراتون؟ بعدم حالا این عرض منو یا تایید کنید یا رد کنید. اصلا این کار لغت نیست، شما از لغت چیز آیتون نمیشه. مثلا شک و شبهه ممکنه جدا وقتی استعمال بشن یه فرقایی بکنه، ولی وقتی در دلالت تصدیقی ادله براءت میاد باید ببینیم فرق میکنه یا نمیکنه. به هر حال ببینید، بعضی خواستن بگن مواردی که با فحص دم دستی مطلب روشن میشه، این اصلا شبهش نمیگن، شکش نمیگن، عدم العلمش نمیگن. خب حالا تا ببینید، حالا هی داریم میریم جلو. ببینید نکته دیگه که معمولا ما در بحث‌ها استفاده میکنیم اینه که این خیلی کمک میکنه به بحث‌ها. ببینید قاعدتا شارع مقدس در اینجور مسائل تعبد نداره، چون مسئله از عبادات که نیست، اینا پیرامون قانونه، به اصطلاح پیرا قانونه، اسمی نداره بگیم معاملات. مثلا ببینید آیا واقعا احتمال میدین که شارع مقدس راجع به این مسئله مورد بحث که لزوم یا عدم لزوم در یه فاز بعدی جواز یا عدم جواز فصل، شارع مثلا یه تعبد خاصی داشته باشه؟ نه. که مثلا بگیم شارع میخواد بگی باید فصل کنید ولو جان به لب برسه، ابدا، این که مسلمه. این اگر بود میشه تعبد، یعنی چیزی که فراتر از اون چیزی که عقلا میگن. یا اون طرفش بگیم شارع مقدس اینجا برخلاف رویه عقلا عمل کرده. ببینید دوستان، عقلا وقتی قانون جعل میکنن، مثلا در یه مجلسی در حقوق موضوعه وقتی قانون جعل میکنن، اینها اینطور نیست که فحص رو برای شهروندان تا بی نهایت لازم کنن، ولی خیلی وقتا میپذیرن عضو طرف رو. از اون طرف اونجور هم نیست که بفرمایید باز باز، به قول امروز اوپن اوپن. شما کجا مجلس سراغ دارید؟ کجای دنیا دوستانی که متعاطی حقوقی دارن هستن در جمع ما، کدام مجلس سراغ دارید که یه قانون بگذرونه بعد دیگه این قانون فقط مال کسانی است که اتوماتیک و اتفاقی عالم میشن؟ اگر اتفاقی عالم نشدن ما کارشون نداریم. مثلا در بحث مالیات شریح خمس ماست دیگه، در بحث مالیات کسانی که باید مالیات بدن، خب طرف میتونه مالیات نده بعدم بگه خب من حساب دفترامو رسیدگی نکردم. چی میگن مسئولین مالیات؟ مامورین مالیاتی چی میگن؟ میگن خب برو حساب تو بکن، حساب تو ارائه بده. اصلا ازش میخوان فحص میخوان، میگن برو فحص کن، سند بده به ما، فاکتور بده. اینا همش فحص دیگه. نمیپذیرن به صرف اینکه بگه من هنوز یقین نکردم که باید مالیات بدم، پس مالیات نمیدم. البته اون طرف هم اینقدر بهش وادارش نمی کنن. مثلا که فرض کنه اگر یک جایی یک کارخونه داشته که حالا هر ساعت هر ماه فحص بکنه، میخوام بگم این یه حد عقلایی قرار میدن، نه مطلقا تشدید میکنن نه مطلقا باز میگذارن. حالا این نگاه دوستان باید، یعنی به ما کمک میکنه که ما ببینیم اگر در شریعت خلاف اینو پیدا کردیم رو چش بگذاریم، و الا این یک اصل میشه برای ما. نه فقط یک اصل میشه که اصلا مواردی که خلاف این باشه به نظر ما باید توضیح بشه، چون این یک اصل حکمته. اگر یادتون باشه مرحوم آقای معرفت داشت در باب طهارت و نجاست داشتیم دیگه، ایشون میگفت که شارع تنها جایی که استهانه، کلمه استهانت رو به کار برد ایشون، گفت تنها جایی که شارع استهانه و باز گذاشته، خلاصه گفته چشمتو هم بگذار رد شو برو، در باب طهارت و نجاسته. در غیر باب طهارت و نجاست لم یستهن. ما میدونیم میخوایم چی عرض بکنیم، ما میخوایم بگیم هیچ قانون گذار حکیمی نسبت به قانونش بگید آقا استهانت نمی کنه. بله ممکنه قانون از اول آسون بگذاره، از اول قانون آسون بگذاره، مثلا همه چیزو نجس نکنه، همه چیزو حرام اعلان نکنه. اون رسول اعظم فرمود بعثنی بالحنیفیت سهلت سمح. من تو پرانتز این حدیثم معمولا بهش ستم میشه، گوش میکنید، معمولا به خصوص اصحاب روزنامه و اینها اون سهله سمحشو میگیرن، اما این حنیفیتشو معنا نمیکنن. ولذا ما در فقه و مصلحت اونجا من مفصل آوردم که حنیفه یعنی دین منضبط، دینی که نه بیجا دستتو میبنده و نه بیجا دستتو باز میذاره، دینی که تابع مصالح و مفاصل و حکمه. بالحنیفی، یه حنیف معناش اینه، منتها اینم هست که رنگ قالبش بنابر آسانگیری بوده نه سختگیری. ببینید ما محضر امثال آقای معرفت اینا عرض میکنید، اگرم یه جا شما میبینید که شاره مثلا یه راهی رو آسون کرده باز گذاشته، باید متوجه بشید که اصلا تشریعش بیشتر از این نبوده. نه اینکه تشریعش بیشتر از این بوده، ولی اصلا چه دلیلی داره یه کسی تشریع سخت بکنه بعدم شروع کنه روپو کردن؟ اون بنده خدا بود که گفتن داشته شیره میپخته، بعد یک موش افتاده داخل شیره، چشمش هم گذاشته موشو برداشته با زبانم پاکش کرده، گفته انشاءالله که پشه. خب اولا پشه تا موش خب خیلی تفاوت میکنه، وزنش، حجمش، سنگینیش. بعدش هم ببینید بعضی وقتا خدا نکنه ما اینجور این نمیشه. اگر میبینید شارع در طهارت و نجاست راههایی رو به کار برده، مثلا حضرت فرمودن من پنیر اهل بادیه رو میخورم، دوستم دارم میخورم، داریم روایت معتبر دیگه، یا جای دیگه فرمودن که طرف میگه لباسم نجسه، میگن ازاله نجاست بکن وایسا نماز. به نظر من دوستان باید یه فکری راجع به این از مجموع اینا در بیاریم که یه مقدار سختگیری ها رو در باب طهارت نجاست برداریم. مثلا میگیم ازاله نجاست مطهره، یا بگیم که فشار لازم نیست، یا بگیم تعدد شرط نیست، که همه اینا میدونید فتوا داریم ما، تک تکاش فتوا داریم. من همینجا به شما سفارشم اگر یه زمانی کتاب طهارت رو خواستید اجتهادی بخونید، باب نجاسات که رسیدید، یک بار مسئله مسئله و روایت روایت، یک بارم چی؟ از اول تا آخر. دوستان بعضی وقتا هست که یک روایت یک مفاد داره، ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرن، بگید آقا ممکنه یک جور دیگه معنا بشه، یه جور دیگه معنا بشه. روایت میگه وقتی شما لباسی میشوری فشارش بده، ولی وقتی که همین فشار کنار روایات زیادی قرار میگیره ممکن اصلا ارشاد باشه، فشار بده به ناز روبن. حالا اگه مجتهد بگی که آقا لباس تو چکار کنم، بگه هیچی، دوبار زیر آب بگیر، بعدم فشار بده به ناز روبن، بگیم آها پس باید سه کار بکنیم، اولا بگیریم زیر آب، بعدم فشار بدیم، بعدم پهن کنیم روی بند، یا نه اینا بعضا ارشاده که فشار بده که بعد به ناز روبن. ائمه که از شون مختلف صحبت میکردن، بذار فوری مثلا متهم نکنیم فقهایی که فشار رو قبول ندارن که یه طیف وسیعی هم بگیم روایت رو ندیدن یا چی. ببینید تو باب طهارت نجاست ما یک بار که مورد اجتهاد کردیم، بعد باید برگردیم یک جا همه رو ببینیم، چون مجموع گاهی هدایت هایی دارن ادله که تک تک ندارن، بعد مجددا برگردیم اجتهاد کنیم. حالا وقت میگیره، ما وقت نداریم، اون دیگه مشکل ما هست، اون با یه وقت کلانی باید کسی بذاره، یه کسی ممحض بشه در باب طهارت، چه اشکال داره ممحض بشه در اون باب و واقعا هم اجتهاد کنه و برای همه هم سند باشه. ببینید نکته‌ای که من محضر شما عرض کنم، ما چیزی به نام استهانت نداریم، حکمت خلاف استهانت اقتضا میکنه. اگرم یه همچون مورد دیدید، اصلا در باب طهارت نجاست دوستان ما نیستم روشن فکر بازی در بیان، ولی ممکنه کسی از مجموعه نصوص استفاده کنه که اسلام میخواسته در زندگی ما یه حدی از پرهیز باشه. دیدید بعضیا واقعا هیچ براشون نجاست معنا نداره، تو زندگیشون سگ هست، ادرار بچه هست، مدفوع بچه هست، خون هست، منی هست، اصلا حال ممکنه مسلمان هم باشن ها، ولی اصلا زندگیشون، یعنی همون برخوردی که به قول مرحوم کاشف الغطا، همون برخوردی که با طهارت میکنن، همون برخورد رو، همون برخوردی که با گوسفند میکنن با سگم میکنن، همون برخوردی که مثلا با آب میکنن یه وقت با خونم میکنن. ببینید اگر یه همچون چیزی، خب اگر ما واقعا برسیم، این دیگه احتیاط مطلوب نیست، اینکه امام میگن من پنیر اهل بادیه رو میخورم دوستم دارم، این معناش بفهمید که اسلام میخواد یه ترهیزی بشه در همین حد. حالا یا مثل صاحب حدائق بگیم اصلا چیزایی که مشکوکن اصلا واقعا پاکن، میدونید که ایشون حرفش اینه، میگه علم به نجاست نه اینکه کاشف از نجاسته، تولید حکم میکنه. علم، ما علمو کاشف میدونیم، ولی ایشون مولد میدونه، مولد حکم میدونه صاحب حدائق. آیا همچون حرفی بزنیم یا بگیم فراتر از این دیگه است؟ نه اینکه بگیم اون بر قانون بوده، ولی شارع استهانه. این من خیلی حساس دارم روی این کلمه. ببینید چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که شارع مقدس قاعدتا روشی غیر از روش عقلا نداره، و عقلا استهانت به قانون رو اجازه نمیدن. البته اون طرف سختگیری حرجی هم ندارن. اگرم میبینید مواردی مثلا از این قبیله، باید تأمل کنید که اینها اصل حکم بیشتر از این نیست. ولذا ببینید، میخوام نتیجه بگیرم، ما در خود باب طهارت و نجاست که انگشت، حتی مثل آقای معرفتی که جای دیگر قبول نکرد، اینجا رو قبول داره، همینجا اگر واقعا مصداق استهانت باشه، نمیپذیریم جایز باشه. یک کسی دستشو فقط باید نگاه کنه، معذرت میخوام، دست کرده داخل بینی، سرما خورده، بعضی سرما میخورن، خب بینی ریزش خون داره، بعضی هم نداره، فقط نگاه کنه ببینه خونه یا آب بینیه، خب بگه من چه کار دارم، دستم بکشه به لباسش، شلوارش، دستمالش، دستمال کلینیکسش، حالا اهل هرچی هست، مدرنه، پست مدرنه، امروز بعد از پست مدرن هم میگم اومده یه چیز دیگه، فرا پست مدرن یه هم چیزی، حالا یا برسه به کهن، اون دیگه اصلا خودش نشون میده این جور مواقع. حالا هرچه هست، ببینید اینجا نمیتونیم بپذیریم. ممکنه دوستان به اون روایتی که ذهنتون بود پنجه انداخته باشه، به ذهنتون در نرفته باشه، اون که از امام سوال کرد لازمه نظر کنم در لباس. اولا ببینید اون روایت نداشت نظر کنم الا لباس، الا بدن، داشت فل لباس، فل بدن. فرق نظر الا با نظر فی چیه علما؟ نظر الا صرف رویته، نظر فی نگاه عمیق. لذا یه دفعه کسی میگه من نگاه کردم مثلا به این برگه، یه دفعه میگه نظر تو الا این برگه، یه دفعه میگه نظر تو فی برگه. اون اولی یک دقیقه طول میکشه، این دومی نیم ساعت. فرق الا با فی، و تو حدیث فی بود نه الا. حالا تازه شنیدم از برخی دوستان، فرصتم نکردم من خودم دنبال کنم، گفتن حتی نظره با الا هم بیاد غیر از رؤیته. رعا صرف نگاه، نظر نگاه با تأمل، ولو با الا بیاد، اگر با فی بیاد که دوچانه میشه. خب ببینید این منظور اینه که آدم هر بار میخواد نماز بخونه نمیخواد. الان من و شما با این که در شبهات موضوعی اینقدر جرأت نداریم که فرض نکنیم. فکر نمی کنم هیچ کنون از ماها تا حالا یه بارم پیش اومده باشه که به صرف نگاه کردن نگاه نکرده باشه. معمولا طلبا این احتیاطو دارن، ولی مثلا هر بار میخوام نماز بخونیم میم نگاه کنیم به مثلا جوراب، شلوار، پا، ولو رفته باشیم مثلا داخل بازار، یا مثلا یک کسی آب میریزه بیرون از خونه، زنگ خونه رو بزنم آقا این آبی که ریختی بیرون، به خصوص محلاتی که خب معمولا این کارا رو میکنن، این آب پاک بود یا نجس بود؟ نه، رد میشین میرید. ببینید اینا در این حد ازش در میاد، از این روایات. چرا ما یه روایت رو بگیریم دیگه اطلاق فراتر از فهم عرف، فراتر از این که وقتی گفتم عقلا نگاه کنیم، دوستان واقعا با توجه به اصل عقلایی میتونیم استفاده کنیم ازش؟ اطلاق بادا ما بادا. بعد اینو مقایسه کنیم با اونجایی که مثلا انسان از خانمش میتونه سوال کنه که این بچه لباس پاک داره لباس نجس هم داره، خانم این لباس پاکه یا نجسه مثلا. به هر حال اینجور موارد وقتی این اصل رو تأسیس کردیم، ما برای این ادله دیگه اطلاقی تا این حد ما حرفمون اینه دوستان، این اصل کارایی ابزاری داره نه کارایی استقلالی. من نمیخوام بگم عقلا سندن، ولی مفسر ادله میتونن باشن. اینم نکته دوم، انشاءالله ادامه فردا.